بسم الله الرحمن الرحیم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، هر آنچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد، مقاله 37 شمس راجب ابراهیم ادهم هست. می فرمایند که ابراهیم ادهم پیش از آن ملک بلخ بگذارد، در این هوس مالها بذل کردی و به تن طاعتها کردی و گفتی چه کنم و این چگونه است که گشایش نمی شود. تا شبی بر تخت خفته بود، خفته بیدار، و پاسبانان و چوبک ها و طبل ها و بانگ ها می زدن و پاسبانان طبل ها و چوبک ها و بانگ ها می زدن. او با خود می گفت که شما کدام دشمن را باز می دارید که دشمن با من خفته است؟ ما محتاج رحمت خداییم، از شما چه ایمنی آید؟ که امان نیست الا در پناه لطف او. در این اندیشه ها دلش را سودا بود، سرش از بالش بر می داشت و باز می نهاد. عجباً للمحب کیف ینام، ناگاه غلبه و بانک بیشتر شد بر بام کوشک، چنان که جمعی می آیند و می روند و بانگ قدم هاشون می آید از کوشک شاه. می گوید با خود که این چه پاسبانانند که نمی بینند این هیاهو را که بر بام می دوند. باز از اون بانگ ها قدم او را حیرتی و دهشتی عجیب در آمد و نمی توانست که بانگ زند و سلاحداران را خبر کند، یعنی همون نگهبانانش را. در این میانه یکی از بام کوش سر فرو کرد، گفت تو کیستی بر این تخت؟ گفت من شاهم، شما کیستید بر این بام؟ گفت ما دو سه قطار شتر گم کرده این بر این بام کوش می جوییم. گفت دیوانه تویی، شتر را بر بام کوش گم کرده اینجا جویند شتر را؟ گفت خدا را بر تخت ملک جویند، خدا را اینجا می جویی؟ آره، این داستان بود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب داستان مفصلی که قرائت فرمودین، خلاصه شو بگیم، این است که ابراهیم ادهم پادشاهی بوده در بلخ و بخارا که ایران بوده، اون زمان جز ایران بوده. خب سلطنت میکرده، پادشاه مقتدری بوده. مقدمات رو حذف میکنیم، خلاصه داستان اینه. البته معلوم شد که دغدغه‌ای در درون داشته، پادشاه بوده، حکمرانی میکرده، سلطنت داشته، خدم و حشم و خیلی پرقدرت، شاید هم نیرومندترین پادشاه زمان، ولی یک سودایی در دل داشت. حالا میگم اون سودای در دل چی بوده. یک شب در خواب که دقیقی هم بیخوابیش میفته، یه صدایی رو پشت بام قصرش میاد، قصر سلطنتیه، رو پشت بام سر صدا میاد. بعد میره میبینه که یه عده‌ای دارن، یه چند نفرن دارن قدم میزنن رو پشت بام. میگه شما اینجا چی کار میکنین؟ میگن ما یه چند تا قطار شتر داشتیم گم شدن، اینجا دنبال شترامون میگردیم. گم اگر شما دیوانه اید، قطار شتر بر بام پادشاه چه میکند و شما بر بام پادشاه دنبال قطار شتراتون میگردین؟ این دیوانگیست. یکی از اونها گفتن خیر، ما دیوانه نیستیم، تو دیوانه ای.
خدا را اینجا میشه.
برای اینکه تو بر تخت سلطنت نشسته و جاه و جلال و جبروت و سودای رسیدن به حق تعالی رو داری، فکر رسیدن به حق و حقیقت طلبی، حقیقت میطلبی و این همه حشم و خدم و جاه و جلال و قدرت و استبداد و دیکتاتوری، حالا تو دیوانه ای یا ما دیوانه ایم؟ همین، این خلاصه داستانه. حالا این یه قصه است، یه داستانه. ولی داستان زیبایی است که اونا به زبان حال بهشون گفتن که تو هم از ما بدتری، ما اگر پشت بام کاخ سلطنت پادشاه دنبال قطار شطور میگردی، تو هم اینجا خدا را میجوی، اینجا نشستی داری بر مردم حکم میرانی و ظلم هم میکنی و زور هم میگی و این کاری که داری میکنی در مقام سلطنت. داستان خیلی شیرینه. سوالی که اینجا هست، تفسیر باید بکنیم. یه قصه است که شمس نقل کرده، شاید هم واقعیت داشته باشه، شاید هم داستان باشه. اگه واقعیت داره واقع، اگر هم اسطوره هست معنی داره. معنی داستان این است که این پادشاه، هر پادشاهی هم این حالت براش پیش نمیاد، چون غرق در زندگی است و سلطنت و نعم دنیا و خوشگذرانی دنیا. وقتی کسی غرق دنیا باشه اصلا این فکر براش پیش نمیاد. آقا این معلوم شد که یک دغدغه‌ای داشته که شبم که خوابش نمیبرده همینه که خب من بر این تخت سلطنت نشستم، بر مردم حکومت میکنم، چه بسا زورم بگم، ولی یه حقیقتی هست، خداوند هست، راه من به حقیقت چگونه است. این دغدغه درونی موجب شد که این حالت برش پیش بیاد و این موجب تنبه شد. و در همون شب، اینو دیگه شمس نگفته در این داستان، در همون لحظه که این سخن را از اون کسان که روی پشت بام بودن شنید، ترک سلطنت کرد، ترک جاه و مقام کرد، ترک استبداد کرد، ترک زورگویی کرد و رو به سوی حق نهاد و بیابان رفت به انزوا و زهد و طاعت. سالها در طاعت حق به سر برد و به مقامی رسید که الان در تاریخ عرفان جز یکی از عرفای بزرگ تاریخ عرفان است، ابراهیم ادهم، به یه مقامات رسید. خب این اصل قصه، اما این قصه رو باید باز کرد و این سخن رو باید باز کرد که در درون انسان، آقای منصوری، حقیقت طلبی هست. هیچ انسانی نیست که در ذاتش، در درونش جویای حقیقت نباشه و حقیقت رو دوست نداشته باشه. شما الان از هر فردی در کره زمین شرق و غرب، از هر آدمی در هر مقامی بپرسید آقا حقیقت رو دوست داری؟ میگه دوست دارم. حتی اگه نگه در دلش دوست داره. پس انسان حقیقت رو دوست داره، به حقیقت میخواد برسه. حالا حقیقت چیه؟ اون حقیقتی که انسان دوست داره چیه؟ حقایق در عالم زیاده. یک حقیقت داریم یا حقایق داریم؟
حقایق زیاده.
حقایق داریم، حقیقت ها. اگر حقیقت ها داریم، متباینند حقیقت ها یا همه حقیقت ها به یک حقیقت میرسند؟
به یک حقیقت میرسند.
به یک حقیقت میرسند. حقیقت الحقایق که همه حقایق رو در بر داره و حقیقت همه حقیقت ها هست و اصل الحقیقه شناخته میشود، اون چیه؟
حق
تبارک و تعالی. پس همه انسان ها در فطرتش ذاتیشون، در درونشون دنبال حقیقت هستن، ولی راه رو اشتباه میرن، در مصادیق اشتباه میکنن. حقیقت رو میخواد ولی فکر کنه حقیقت در پوله. میره دنبال پول. خب پول دارم میشه، چه بسا بشه چه بسا نشه، ولی اکثرا نمیشه. اون آخر بعد یه عمری که رفت پول در آورد، میفهمه نه، نبوده اونی که اون میخواست، این نبوده. با پول زندگی میکنه، ولی وقتی مرد میفهمه اونی که اون میخواست، این نبود. یه دم حقیقت رو در پست ریاست پیدا میکنه، میره تا آخرین پست سلطنت، آخرین پست رو میگیره. بعد مدتی میره، وقتی مرگش فرا رسید، میبینه اونی که میخواسته این نبود. پس هر کسی اون حقیقتی که در درونش هست و میطلبد، اما در مصداق اشتباه. حقیقت و مصداق با هم فرق داره. حقیقت رو میخواهد، مصداق حقیقت رو اشتباه میگیرد. یا پول میدونه، یا مقام میبینه، یا کشورگشایی میدونه، یا شهرت میدونه، یا جاه، یا لباس خوب، و الی آخره که من نمیتونم بشمارم اینجا. مصادیقی که اهل دنیا گرفتارش هستن، که میدونی که آدما چه چیزایی در دنیا دوست دارن، هر کسی یه چیزی رو دوست داره. حقیقت را میخواهد، اما در مصداق اونی که حالا اینجا تو دنیا به دستش میاد، این حقیقت میدونه و سرانجام این اشتباه. این داستان همینه میگه. این پادشاه حقیقت رو میخواست ولی بر تخت سلطنت نشسته بود. این سخنی که از بالا به گوشش رسید یعنی اینجا رو تخت سلطنت حقیقت به دست نمیاد، آقا پاشو پاشو را بیفت و ترک اون مقام. البته خب ترک مقام سلطنت هم آسان نیست، آسانه؟
نخیر،
ترک مقام سلطنت آسان نیست، ترک کرد.
حالا دنبالش قشنگه از تذکرت الاولیا، اینجا شیخ عطار میگوید که برخواست،
خب
از کوشت پا بیرون نهاد،
خب
ناخداگاه با خودش گفت به کجا می روم؟ به چه می کنم؟ باز ندای شنید و ما یتوکل علی الله فهو حسبه.
همین
تو پای به ره بنه دیگر هیچ مگو، خود ره بگویدت که چون باید،
خود راه بگویدت که چون باید ره. اگر کسی مقامه. اگر کسی اینا همه رو گفتند، طالب حقیقت به راستی باشه نه به حق بازی، به راستی حقیقت را بخواهد و در راه رسیدن به حقیقت گام بردارد، خود راه بگویدد
که چون باید.
اما خوب گوش بدید آقای منصوری، انسان با خیلی چیزا در عالم مواجهه، توجه بفرمایید. این رو باید باز کردیم مطالب، عرفا گفتن به اجمال رفتن. الان شما از صبح که پامیشو تا شب با خیلی چیزا مواجهی، در طول مدت عمرت با چه چیزهایی مواجهی؟ شرق و غرب، همه چیز، رنگ و وارنگ، چهره ها، مواضع، موقعیت ها، آدم روبروست، دشمن، دوست. آدم با دشمن ها هم گاهی روبرو میشه، نه؟ حالا یا شیر جنگل، گرگ بیابان، یا آدم در خیابان، دشمن ها زیاد. به شما عرض کنم دشمن ممکنه زیاد باشه در عالم و آدم با دشمن هاش هم روبرو میشه. دشمنی دشمنتر از خود انسان برای خود انسان وجود نداره. دشمنای بیرونی دشمنترن یا نفس اماره؟
اعدا عدوک
نفس کلتی
بین جنبش.
شیر بیابان بیشتر دشمن انسانه یا نفس اماره انسان؟
نفس اماره.
آدمی که چاقو به دسته میخواد تو خیابون آدم بکشه یا یه دشمن، دشمن بیرونی، حالا هر کی، خارجی، درونی، خودی، غیره، دشمنه دیگه، دشمن دشمنه. اینا دشمن ترن یا نفس اماره؟
نفس اماره.
نفس و کلتی اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. خود آدم دشمن خودشه. لابد این سخن یه قد خنده داره. یه کسی ممکنه الان از ما بپرسه آقا این چه حرفی میزنی؟ چگونه آدم دشمن خودشه؟ ممکنه که بپرسه. هر آدم خودشو دوست داره، دوست خودشه، دشمن خودش نیست. چرا؟ چرا آدم دشمن خودشه؟ این خود انسان یه خود پیچیده است. خود خوده، خود خود است، اما این چند تا خوده. آدم یه خود بیشتر نداره، اما این خود چند تا جلوه داره. اینو بگو، جلوه های این خود میدونی یعنی چی؟
این دو هزارون من و ما.
ای عجبا من چه منم، این دو هزارون من و ما. ای عجبا من چه منم،
گوش منه. بده عربده را دست،
دست منه بر دهنم،
چون که من از دست شدم.
یه منه، اما این من صدها منه، هزارون جلوه میکنه. حالا این جلوه های گوناگون من باید شناخته بشه و از بین این منهای رنگارنگ گوناگونی که جلوه میکنه بر انسان، اون من واقعی حقیقی خدا طلب را بشناسی و از این منهای قلابی راحت میشی. ببین خب ما لعنت بر شیطان میکنیم، نمیکنیم؟ میکنیم دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لعنت بر شیطان و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. خداوندم لعنت کرده به شیطان. شیطان ملعونه، ملعون خداونده، ملعون انسان هم هست. آقای لاریجانی این شیطان کجا زندگی میکنه به نظر شما؟ ببین ما الان توی اتاقه، شما تو خون منزل زندگی میکنه، هر کبوتر در لانه زندگی میکنه، کلاغ در لانه، شیر در جنگل، هر موجود یه جایگاهی داره، نه؟ ماهی در دریا. به نظر شما شیطان کجا زندگی میکنه؟
بهترین جای وجود انسان.
آره چالا شیطان تو بیابونا زندگی میکنه؟ تو دریاها، تو آسمان، تو زمین. شیطان در درون جوف انسان زندگی میکنه.
بله
عجب جایی پیدا کرده. حالا یه انسان یا همه انسان ها چند تا جا داره؟
همه.
هیچ انسانی نیست در کره زمین از آغاز تا انجام، از ازل تا ابد، مگر اینکه در درونش یه جایی برای شیطان هست. چند تا جا داره حالا شیطان؟
خیلی.
خب حالا اگه چند تا جا داره، یه شیطان هست یا چندین شیطان هست؟ یه شیطان یا بچه شیطان هم هست؟
خیلی جنود داره.
نه سوال من جواب بده، یه دونه شیطان داریم یا بچه شیطان هم زیاد داریم؟
بچه شیطان هم داریم خیلی.
به تعداد آدمیان
بچه شیطان داریم.
بچه شیطان داریم، چون هر آدمی یه شیطان در درونش هست یا نیست؟
چرا؟
آیا انسانی هست که یه شیطان در درونش نباشه؟
چرا؟
حالا اگر این شیطان مسلمان شد به دست آدم ها، هر آدم این شیطان رو رام کردی، خب میتونه حریفش بشه. اما اگر شیطان آدم را رام کرد چی میشه؟ حالا انسان رام شیطان میشه، شیطان رام انسان؟
انسان بیچاره میشه.
بعضی خودشون رام این شیطان میشن و شیطانی عمل میکنن، بعضی بر این شیطان مسلط میشن و او رو تسخیرش میکنن، زندانش میکنن، میگن اینجا حرف نزن. حالا این رو که گفتم، خودم نگفتم، یه حدیث براتون بخونم، یه حدیث براتون بخونم. حدیث از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود لکل انسان شیطان، هر انسانی شیطان داره. یکی از صحابه پرسید یا رسول الله شما هم داری؟ عجب سوالی کرد. حضرت فرمود هر انسانی شیطان داره. اون صحابی قدر جسور بود، گفت یا رسول الله شما هم داری؟ فرمود بله، ولیکن شیطانی اسلم به یدی، شیطان من به دست من مسلمون شده، یعنی رام شده، غلطی نمیتونه بکنه،
تسلیمه.
ببین این سخن حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، شیطان رامه، مسخره، غلطی نمیتونه بکنه در وجود حضرت، پاک و معصومه. حالا خب همه مردم که نمیتونن معصوم باشن، بله، هیچ کس که نمیتونه پیغمبر باشه، اما انسان تا حدی نمیتونه بر شیطان نفسش غالب باشه.
چرا؟
میتونه، توانایی داره.
اونجا که شیطان دیگه رانده شد، گفت خدای من بندگان تو اقوا میکنم.
آها.
خدا بهش گفت که ان عبادی لیس لک علیهم
سلطان، گفت به عزت که. حالا شیطان رو ببین، آیه رو بخون. شیطان قسم یاد کرد، نه علکی گفت، گفت به عزت که لأغوینهم اجمعین، پروردگارو به جلال و عزت و بزرگواری تو قسم اینا رو گمراه میکنم، اغوینهم اقوا میکنم، یعنی اینا رو گمراه. اما در اون آیه اومده که لیس لک
عبادی لیس لک علیهم سلطان، اینو دقت کنن،
تو بر بندگان خالص من سیطره نداری، سلطنت نداری. حالا اشتباه شیطان کجا بود؟ گوش بده، حالا شیطان هوشیار زبله، شیطان شیطانه دیگه، یه کسی که خیلی هوشیاره میگن شیطانه. حالا شیطان شیطنت که بلده، اگه چیز کار حسابی نمیکنه شیطنتش که خوبه، از شیطان شیطانتر کیه دیگه؟ خیلی شیطنت بلده. شیطنت یعنی چه؟ یعنی راه بیراهه خیلی بلده، تمام این بیراهه ها شیطان بلده. حالا آدم ها چند تا راه بیراهه بلدن؟ شیطان چند تا راه بیراهه بلده؟
خیلی،
بی نهایت راه بیراهه بلده، و همین راه رو میره ها، و آدم هم به خودش میخواد ببره. این شیطان اشتباه کرد با همین شیطنتش، گفت که من از آتشم، خلقتنی من نار، به خدا گفت، عجب جسور بود، خلقتنی من نار، من از آتش آفریده شدم، تو من از آتش آفریدی پروردگارا، و خلقته من تین، آدم از خاکه. حالا من که از آتشم، بر آدم که از خاکه برم سجده کنم؟ خب آتش بالا میره، شعله وره، میسوزاند، روشنایی میدهد، این همه فضائل کمالات ما رو، آتش، روشنایی، نور، همه چی داره، میپزه غذاها رو، نور میده، گرم میکنه، بالا میره، من چه ناری هم، آتشی هم، اون خاک اینجا افتاده زیر پا. حالا آتشی که اینقدر زیباست، چرا برود به خاک زیر پا سجده کنه؟ این سؤال اعتراض یا ایراد یا هر طرف سؤال شیطان بود. اما نادانی شیطان اینجا بود. حالا البته خداوند فرمود که تو سلطان نیستی و سلطنت نداری بر انسان، ولی حالا ما خودمون تفسیر کنیم، یه تفسیری، حالا من انده نفسی نیم، ولی یه تفسیر، حق بده ما تفسیر کنیم. بسیار خوب، آتش میره بالا، آقای لاریجانی آتش میره بالا، گرمم میکنه، آتش میره پایین میره بالا؟
بالا میره.
آتش سر زیر که نمیره؟
نه،
سر بالا میره. خاکم که زیر پاس. حالا تا به من بگو ببینم، انسان از خاکه، درسته؟ حالا انسان که از خاکه، از آب هم هست، نطفه نی انسان؟
چرا؟
من نطفه نمشاج، از نطفه خلق شده، نطفه آبه یا نه؟ نطفه آبه. انسان از خاک اصلش، انسان اصلش از خاکه، از نطفه هم که هست که آبه. حالا به من بگو ببینم، آب و خاک نمیتونه آتش خاموش کنه؟
چرا؟
آتش آب رو خاموش میکنه یا آب آتش را؟
آب آتش را.
آب آتش رو خاموش میکنه. خاک هم میتونه خاموش کنه، منتهی آب بیشتر. آب و بریز رو آتش خاموش میشه. خاک هم بریز.
خاک نباشه آتش کجا شده میشه؟
حالا خاک و آب آتش رو خاموش میکنند یا آتش بر خاک آب مسلط میشود؟ بگو ببینم.
آب و خاک.
این نادانی شیطان بود با همه شیطنتش، این مطلب رو نفهمید. گفت من از آتشم، ولی نفهمید که این آتش شعله ور او، هر چه شعله ور باشه آتشش، با آب و خاکی که انسان از اونها ساخته شده خاموش میشه و انسان میتواند آتش شیطان را خاموش کند، به شرطی که اون دغدغه درونی رو داشته باشه. سودا اون دغدغه درونی چیه؟ همون که ابراهیم ادهم اون شب داشت و انسان‌ها این دغدغه رو دادن، منتهی روی این دغدغه سرپوش می‌ذارن. هر انسانی دغدغه حقیقت داره. آقای لاریجانی شما یه انسانی به من نشون بده که در عمرش لحظه‌های دغدغه حقیقت نداشته باشه، ولی سرپوش می‌ذاره، خودشو غافل می‌کنه، چون میدونه سخته.
اینو اصطلاحاً میگن طلب، مقام طلب.
مقام طلب، دغدغه حقیقت چیه، کجا برم،
چیکار کنم؟ دست از طلب ندارم تا کام دل برایم.
اگر همت داشته باشه. بعضی وقت که همت ندارن سرپوش میدن، خودشو میزنه به غفلت، خودشو میزنه به نادانی. استون این عالم ای دل غفلت است.
آره،
یعنی اگر غافل نباشه خود زندگیش قد مشکل میشه، به مشغول زندگی بود. هوشیاری این جهان را آفت هست. اگه هوشیار باشی دغدغه داری، خودشو میزنه به حال، یا غافل هست در واقع یا خودشو میزنه به غفلت. میگه حالا ولش کن بابا، دو روز، دو روز عشق هست، حالی را غنیمت هست. بله،
جهان سر به سر حکمت و عبرت هست. چرا بهره ما از آن غفلت هست؟ فردوسی
میگه
این برنامه ببینیم از استاد. استاد بزرگان ما مثل شیخ عطار رساله قشیریه از این داستان، اول مقام طلب، بعد توکل که اون ندا رو شنید و من یه توکل علی الله و هو حسبه. یه مقدار میخوایم راجع به توکل صحبت کنیم که حافظم میگوید تکه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. آره، ره رو گر صد هنر دارد توکل
بایدش.
این توکل یه مقدار بیشتر باز کنیم استاد. که
خیلی سوال خوبیه. بله. توکل و من یتوکل علی الله فهو حسبه. سوال پرسش خوبی مطرح کردید. توکل، توکلی که از صفات پسندیده الهی و انسانی است، هم انسان باید توکل داشته و از صفات خداوند هم هست، یعنی از صفاتی است که خداوند به انسان داده، ولی غالبا بد فهمیده میشه. چون دقیق این صفت اشخاص بد میفهمن، فکر میکنن اگر توکل کرد، میگه ما توکل کردیم اونجا بشینه تو خونه و همه چی درست میشه. نخیر، این توکل نیست. فکر میکنن آدم وقتی توکل میکنه باید یه کوشش نکنه. اشتباه سخت هم اینجاست، بزرگترین اشتباه همینه. توکل ضد کوشش نیست عزیزم، ضد فعالیت نیست. تا میتوانی بکوش، تا در توانداری طلب کن. بیاری، تنبلی، کسالت مذمومه. بیاری و تنبلی و کسالت رو به سوی بگذار و دست از طلب مدار. دست از طلب نداشتن یعنی چه؟ یعنی کوشش کن چقدر تا اونجا که توان داری. خدا چقدر به شما توانایی داده، این توانه رو باید مصرف کنی یا بیهوده یا بیهوده بگذرانیش.
مصرف کنی،
مصرفش کنی، بکوش. اما آیا کوشش تنها کافی است؟ ها اینجا شما اون اندازه که در توان داری باید بکوشید. اما به کوشیدن خود مغرور مشو. زمانی که میکوشی تا اونجا که در توان داری بکوش، اما نگو من کوشش کردم همه چیز درسته. در اینی که کوشش میکنی توکل بر حق تعالی داشته باش. حالا از من پرس چرا؟ میتونی بپرسی چرا؟ این چه حرفی من میزنم؟ این خطابه است، تعارفه یا واقعیت؟ نه، یک واقعیت فلسفیه. یک واقعیت فلسفیه. بگو چرا؟ شکی نیست که کوشش نتیجه داره. میشه کوشش بی ثمر باشه یا نه؟
نه خیر.
قانون علت معلول که قبول داری، هر علت معلول داره، هر کوششی ثمر داره. پس توکل، بگو پس توکل بر چیه؟ نمیتونی بپرسی اگر کوشش، اگر علت به معلول میرسه، اگر کوشش به ثمر میرسه، توکل بر چی؟ میتونی بپرسی. الجواب، آیا تمام اسرار آفرینش و اسرار این عالم رو من میدانم یا نمیدانم؟ میدانم یا نمیدانم؟
نه.
شما کوشش میکنی، اما همه اون چی که در عالم لازم است برای کوشش خودت بدانی میدانی یا به اندازه خودت میدانی؟
به اندازه خودم میدانم.
همه کس همه چیز را میداند یا هر کسی به اندازه خود میداند؟
اندازه خود میداند.
پس همه چیز را نمیدانی. حالا اون چی که میدانی به کار ببر، کوتاه نیا، کوشش خود را انجام بده، کوتاه نیا. اما این کوشش تو علت تامه نیست. بگو چرا؟ برای اینکه همه چیز را نمیدانی. اگر همه چیز را میدانستی و کوشش تو کامل تمام عیار بود، هر شد درست بود، دیگه توکل جا نداشت. اما اگر تو همه چیز را نمیدانی، به اندازه خود میدانی، به اندازه خود کوشش کن، اما نسبت به آنچه که نمیدانی به کوشش امیدوار باش و با توکل.
توکل
اینجا جای توکله. پس توکل جاش کجاست؟ نگو من کوشش میکنم یه توکل برای چی؟ اینو نگو. کوشش میکنم، کوشش شما مثمر ثمر هست، به نتیجه میرسد، اما چون همه چیز را نمیدانی، اونجا توکل بر حق تعالی کن. حالا باید توکل بکنم چون همه چیز را نمیدانم یا نکنم؟
بله بله.
اینجا توکل و خداوند کمک میکنه. شما کوشش کن، نسبت به اون چی که میدانی کارتو انجام بده، نسبت به اون چی که در حوزه، در حیطه آگاهی شما نیست، از حوزه علم شما خارج است و واقعا نمیدانیم، نه من، نه شما و نه هیچ کس، هیچ بشری همه چیز را نمیداند، در یه حدودی میداند. نسبت به اون چی که نمیدانیم، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کارتو بکن، بقیه واگذار به حق تعالی کن، درست میشه. این معنی توکل.
تو پای به رهبنه، تو راه رفتن رو که بلدی، برو.
آره برو
دیگه،
و کوشش هم راه هم تا اونجا که میتونی،
یعنی بکوش،
بشناس راه بی راه هم نرو، تا اونجا که توان داری برای شناختن راه اونم کوشش کن. نگو راه من نمیخوام، هم کوشش کن برای راه رفتن، هم راه رو بشناس. حالا با نمیدونم با که با ویزت، با علامات دیگه، حالا این روزا که ویزم داری راه خیابونا رو میشناسی که.
اون ویزت جان یه چیز دیگه است.
اون ویزت جان
تقلا یجعل له مخرجا.
عرض کردم اون که در توانت شما، حالا ویز روحت، ویز تنت، ویز مصنوعی، ویز ماشینت، کار شما تلاش تو باید بکنی. اما نسبت به اونجایی که نمیشناسی، اطلاعاتت کافی نیست یا ویزت نشون نمیده، و من یتوکل علی الله، اونجا دیگه توکله. پس توکل رو بی خود نباید ما معنی کنیم. معنیش اینه که ما در هر اندازه کوشا باشیم، توکل را نباید از دست بدیم. این سوالی که شما کردی جوابش اینه.
اتفاقا همون سوالی که مرد اعرابی کرد پیامبر، که شطورم رو به خدا سپردم و دوز برد.
همین همین.
گفت پیغمبر با آواز بلند،
با توکل زانی اشتر
ببند. اینی که خود میتونستی بس میبستی.
این احادیث همه گفته شده ها. آره اومده بود، چطور شو ول کرده بود اومده بود.
آره.
گفت شبور تو اقال نگفت، نه گفت توکل کردم. گفت با توکل، درست توکل، زانه اشتر ببند که نره. خب شطور مست میره دیگه، شطورش پیدا نمیکنه. زانه اشتر ببند، توکل هم بکن. خیلی مسئله مهمیه توکل.
تدبیر پس از لوازم توکله. تدبیر بود انسان
تدبیر کنه. آینده نگری. ببین انسان تنها موجودی است که آینده نگره. انسان به سه زمان آشنایی داره. انسان تنها موجودی است که گذشته را، حال را، آینده را میفهمه، و زمان رو به سه قسمت تقسیم میکنه: گذشته، حال، آینده. حیوانات دیگر معلوم نیست که این از این تقسیم مثلث زمان آگاهی داشته باشن. گذشته، حال، آینده. ما در حال زندگی میکنیم. در گذشته زندگی میکنیم یا در حال؟
حالیم.
در آینده زندگی میکنیم یا در حال؟
تو حالیم.
همیشه در حالیم. اما به گذشته بیندیش، از تاریخ عبرت بگیر. عبرت بگیر برای تدبیر آینده. خب گذشته، شما الان به من اشکال کنم، گذشته هست یا هست؟
گذشته.
زمان گذشته است. چقدر از زمان گذشته خدا میدونه، چقدر از تاریخ ما میدونیم. اونی که تاریخ برای ما ضبط کرده غیر متناهی و محدوده.
محدوده.
اونی که محدوده 7-8000 سال بیشتر نی. حالا هر چی بری بالا خیلی نمیتونی بری بالا. یعنی اسرار، اسنادی که در تاریخ ثبت شده یه تاریخ معین داره، من نمیدونم چند سال میتونی بری، اما بی نهایت نمیتونی بری. زمان گذشته که دیگه برمیگرده.
دیگه برنمیگرده.
گذشته است. خب این اندیشمند غربی اسمش پروسته، یک کتابی داره زمان از دست رفته. زمان از دست رفته یعنی زمان گذشته، دیگه برنمیگرده. زمان گذشته و برنمیگرده. حالا یه سوال میخوام بکنم. زمان گذشته و برنمیگرده. آیا آنچه در زمان تحقق پیدا کرده و به وقوع پیوسته هست، ما ازش غافل نمیم، میتونیم ازش آگاه باشیم؟
نه، میتونیم استفاده کنیم.
زمان گذشته، برم نمیگرده، اما آنچه در زمان باقی مونده، در تاریخ به جای مونده، آثار تاریخی، کتب تاریخی، دفینه هایی که هست، هرچه تجربیات گذشتگان،
تمدن، بله،
تمدن گذشتگان، تجربیات علما، اینا در دست نیست؟
چرا؟
پس تاریخ خودش رفته، زمان رفته، اما چیزی رو به یادگار گذاشته و آنچه که در تاریخ به یادگار مونده الان معاصره بر ما. ما نمیتونیم باش روبرو بشیم؟
چرا؟
الان برای ما زمان حال نی؟ آنچه که 10000 سال پیش اتفاق افتاده، آنچه زمان کوروش اتفاق افتاده، الان برای ما حال نی؟ آنچه زمان حضرت موسی، زمان حضرت عیسی، زمان حضرت ختم مرتبه 1400 سال پیش اتفاق افتاده، الان در اختیار شما نی؟
چرا؟
زمان گذشته است ولی بر شما حاله. پس گذشته حال است. درست شد؟ پس این گذشته، از گذشته استفاده کنیم برای حال. رو اینا مطالعه کن، فکر کن، تدبیر کن برای حال یا برای آینده؟
برای آینده.
آینده که حال، که تا میگی حال گذشته است. پس به گذشته بیندیش، گذشته رو اول حال کن، گذشته به حال بیار. یعنی چه؟ یعنی اسناد تاریخی رو در حال مطالعه کن. ما همیشه در حالیم. حالا در حال که مطالعه کردیم، برای آینده ازش استفاده میکنیم به روشنایی. اما اگر به گذشته نیندیشی و از گذشته تجربت نیاموزی و در حال درست فکر نکنی، آینده درستی خواهی داشت؟ آدم هم چند جورن. بعضی آینده نگرن، بعضی بیشتر به گذشته فکر میکنن، بعضی ها بیشتر به آینده فکر میکنن، بعضی ها در حال زندگی میکنن. آدم هم یکسان نیستند. بعضی فرزند آینده هن، اصلا آینده نگرن، آینده برای شما همین. بعضی هن حال را، ما اکنونیم، بلش کن. بعضی همیشه در گذشته غرقند. کدومشون درستند؟ هیچ کدوم. گذشته و حال و آینده رو با هم متصل کن. نه شما متصل هست. ببینم گذشته و حال آینده از هم منفصلند یا متصلند؟
متصلند.
انفکاکی که نی؟
نخیر.
در زمان که فاصله نی؟
نخیر.
زمان متصله. لحظه هایی میاد و میگذارد. حالا یک نکته فلسفی میخوام بگم. شما وقتی به گذشته فکر میکنی، لحظه ها رو فکر کن که گذشته است. لحظه ها. درسته؟ آقای لاریجانی، لحظه ها گذشته است. لحظه به لحظه، ثانیه پس از ثانیه، یک هزارم ثانیه بعد از یک هزارم ثانیه میگذره. وقتی به خودت فکر میکنی، بقای نفس، بقای خود، خودت در لحظه ها، خود لحظه ها هستی یا خودت خودتی؟ خودت خودتی یا لحظه ها هستی؟
خودم خودم هستم.
خودت لحظه، در لحظه ها گذشته،
بلی.
اما لحظه ها شما بودی یا خودت خودتی؟
آها.
نه خودت از لحظه ها تشکیل شدی، خودت خودتی.
من خودم هم، من تا لحظه هم در منه، بله.
تاریخ از لحظه ها تشکیل، تاریخ گذشته لحظه ها نی؟
چرا؟
حالا چند میلیارد لحظه ها که نمیشه، خیلی زیاده. اما خود من لحظه ها هستم، به خودم خودم هم.
خودتی.
یک برهان دارم تازه برای شما میگم، برای تجرد نفس. اون چه که زمان و زمانی پیر میشه، فرسوده میشه. بدن من زمانیه، پیر شد، من الان پیرم، هر آدم پیر میشه. نفس ناطقه ادراک پیر میشه؟
خیر.
ادراکات شما پیر شده یا نه؟
نه، من خودم پیر شدم.
آدم ها پیر میشن، حالا شما که هنو پیر نشدی.
چرا؟
آدم ها پیر میشن، ادراکات پیر میشه یا نه؟
خیر استاد.
هر معلول علت میخواهد ادراک، این پیر شده یا نه؟ حضرت آدم ابوالبشر قبول داشت که معلول علت داره یا نه؟ قبول داشته نه؟
بله.
حالا ضعیف شده، هر معلول علت میخواهد؟
نه.
حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام میدانست که دو به علاوه دو مساوی است با چهار یا نمیدونه؟
بله بله.
میدونست؟ حالا پیر شده دو به علاوه دو مساوی است با چهار یا نه؟
دیگه ادراکات پیر
میشه. در آینه پیر میشه یا نه؟
خیلی.
این ادراکات اثر چیه؟ اثر بدنی، اثر نفسه؟
نفسه، نفسه.
حالا نفس پیر میشه یا بدن پیر میشه؟
بدن پیر میشه.
نفس مجرد باقی میمانه.
دنباله داستان رو بگم استاد چون
بگو دو
آره. ابراهیم این در تذکرة الاولیاء هست که ابراهیم وطن رو به بیابان لب دریا نشسته بود و لباس خود را پینه میزد. در این اندیشه فرو رفت که من که بودم، تاج و تخت و چوبک ها و پاسبانان و ملازمان فراوان و تو این اندیشه ها رم. ناگهان شیخی سر رسید، درونش را خواند. شیخ واقف گشت از اندیشه است، شیخ چون شیر است و دلها بیشه است. جناب مولوی هم همینو به شعر در آورده، خیلی 400 بیت راجبه. آمد سوزن دستش را گرفت و به دریا انداخت.
سوزن
به او اعتراض کرد که لباسی بر تن ندارم، چرا چنون کردی؟ ناگهان دید هزاران ماهی سوزنهای طلا از آب در آورده، تقسیم شیخ نهاده. رو بدو کرد و بگفتش ای امیر، ملک دل به یا که دنیای حقیر. اینجا بود که یهو از حال رفت، بیهوش شد شیخ، که دیگه تعلق مقام و جا از دلش بیرون.
همینه، ترک تعلق
خیلی مهمه.
این خب این مقام گفتنش آسانه، رسیدنش خیلی سخته. یعنی کسی که ترک تعلق کند بر عالم مسلطه. ببین اینه، من ریاضی کنم این مسئله. شما اگر به چیزی وابسته شدی، بسته شدی، دیگه از اون کنده نمیشی. وقت که از اون کنده نشدی، به همه جا هستی یا همون جا موندی؟
همون جا میمونم دیگه.
ببین ما اگر الان در این اتاق بمونیم و به این اتاق دل ببندیم و دوست نداشتیم از اتاق خارج بشیم، بیرون میبینی؟
نه.
توی اتاق تا ابد، تا آخر عمرمون میمونیم. اما اگه از این اتاق دل کندی بیرون رفتی، بیرون نمیبینی؟
چرا؟
خب اگر به تهران دل بستی و دیگه به هیچ جا دوست نداری، فقط تهران دوست داری، از تهران بیرون میری یا نه؟ بله. اگر فقط غیر تهران جای دیگر دوست نداری، بیرون میری یا نه؟
نه دیگه.
تجربه. همطور اینو ادامه بده. اگر فقط به کره زمین دل بستی و گفت من یه جور دوستم، فقط کره زمین، اما این همینطور ترک تعلق کردی وقت میمونی یا میروی؟
میرم دیگه.
اگر بسته شدی میمانی. کجا میمانی؟ به همون چیزی که بسته ای. کجا میمانی؟ به همون جایی که دل بسته شدی. از اون جایی که دل بسته ای فرا میروی یا دل بسته میمانی؟
نه دیگه، بنده آنی که در بند آنی.
آورکالا، بنده آنی که در بند آنی. در بند هرچه هستی، در اون بند مانده ای. جای دیگه نمیتونی بری. کی میتونی فراتر بری؟
بندها رو پاره کنی،
بندها رو بگسلی و بنده چیزی نشوی. وقتی بنده چیزی نشدی، وقت فقط بنده حق تعالی. کسی که بنده حق تعالی است و در بند حق است، از همه چیز آزاد است. و اگر از همه چیز آزاد است، بر همه چیز مسلط است.
آفرین.
این مهم نیست که حالا ماهی یا سوزن آوردن، این تمثیله. حالا ممکنه اصلا ماهی هم سوزن نیورده باشه، ولی تمثیل خوبیه. یعنی شیخ بسته چیزی نبود. اگر بسته چیزی نبود همه چیز در تسخیر اوست، اما اگه بسته شدی، اگه بسته بیابون بود دریا رو نداشت، اگه بسته دریا بودی بیابان نداشتی، بسته خانه ای دیگه شهر دیگه رو نداری. بسته نشو، خودت رو قفل نکن، نبند،
بند بکسل،
بند بکسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و
بند زر.
بند زر اگه به بند پول، اسکناس، طلا بسته شدی، و راه به جای دیگه داری یا نه بنده
ای؟ دیگه گد بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای؟
قسمت
حالا پرم بکن ولی
یک کوزه بیشتر نی، یک کوزه بیشتر.
چرا بعضی هزاران کوزه، هزار کوزه باز قانع نیست؟
آمینه.
کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف خانه نشد پر در نشد. چقدر زیبا گفتن،
خیلی زیبا گفتن. اینا همه ترک تعلق، همه اینا در ترک تعلق معنی پیدا میکنه. انسان حد تل امکان ترک تعلق هم معنیش اینه که کارشو واگذار کنه. درویشی و دورگردی و بیکاری نی، یعنی کارتو بکن، دلبند نباش، همه چیز رو فدای اون چیزی که به او بسته ای نکن،
تعلق نداره.
یعنی به عبارت دیگر حق را فراموش نکن، کوشش کن در کارها تا اونجا که میتوانی بکوش، تنبلی نکن، اما با اشتغال به کارها حق را فراموش کنی یا نه؟
نه دیگه.
به چه قیمتی؟
هیچ.
اگر حق را فراموش نکردی هر چی میتوانی بکن، اما به قیمت فراموش حق خودت را برده نکن، حقیقت را فراموش نکن.
بله، یه منش هم اینه که ملک را به ظاهر از دست دادی از دلم بران.
همین.
بعضی ها به ظاهر خودشون رو ظاهر جلوه میدن ولی از درون
دل انسان
وابسته
جای محبت حقه. حیف از اون دله که آدم، دل خیلی گرانبهاست. چی تو دل جا میدی؟ این دل گرانبها میدون چقدر ارزش داره یا نه؟
القلب حرم الله. بله.
حرم الله. حالا اگه خدا از اون دل بره بیرون چه چیزایی جاش میاد؟
شیطان.
شیطان و جنود شیطان و چیزهای مزخرف. حالا این دل باید جای محبت حق تعالی باشه یا جای شیاطین باشه؟
بله، حق تعالی باشه.
آمین. این مسئله
خیلی سخته.
البته سخته.
اگر دل دست اینون دادی پس گرفتنش دیگه.
آمینه. پس گرفتن
حیاتی هست.
واقعا سخته. ببین همیشه یه قانونی هست در منطق، میگن تابع نتیجه تابع اخص مقدمات. متاسفانه اخص بسیم. یعنی اگر یک برهانی اقامه کنی، یه فرمول ریاضی 99 تاش صحیح باشه، یه تاش غلط باشه، نتیجه تابع اون 99 تاست، تابع این یه غلطه،
همین یه غلطه دیگه.
این میگن نتیجه تابع اخص مقدمات. متاسفانه ببین تأثیر بدی ها در خوبی ها بیشتر از تأثیر خوبی ها در بدی ها. یه جامعه بد خوبی ها درش بیشتر اثر میذاره یا یه جامعه خوب رو یه بد بیاد؟
بد بیاد تو جامعه.
یه جامعه خوب فرض کن یه بد که آمد سریعتر اثر میذاره یا یه جامعه بد یه خوب بره روش سریعتر اثر میذاره؟
نه، این بد بیشتر اثر میذاره.
جامعه بد یه خوب اثر میکنه ولی به سختی، ولی جامعه خوب یه بد بیاد به سختی اثر میکنه، فوری اثر میذاره.
فوری اثر میکنه.
تأثیر بد در خوبی سریع تره، تأثیر خوب در بدی به اون سرعت نیست. این تابع همون قاعده منطقی است، نتیجه تابع اخص مقدماته.
تحصیل خوبی و بدی هم همینطوره.
همینه.
خیلی سواله کردیم استاد، از این داستان ها بزرگان چه نتایجی میگیرن؟ واقعا بحث خوبی بود. خلاصه اینی که باید هر آنچه رنگ تعلق پذیرد
آزاد
غلام همت آنم،
که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد.
تراز کنگره عرش میزنن سفیر،
ندانمد که در این دامگه
چه افتاد.
اینجا دامگهه،
ما که ذاتاً هیچ تعلقی نداریم چطور وابسته میشه انسان؟ خیلی حرفه. بله.
خیلی خسرانه، ضرره.
نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل
که جای فریاد،
که جای فریاد هست. بله. نشان عهد و وفا نیست. بله، بسیار استفاده کردیم. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همکاران خوب، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.